صبحانه با خبر امروز. ادامه اعتراضات صنفی و معیشتی در گوش و کنار ایران. معلمان پس از دو روز تحصن در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش تجمع می کنند. انتقاد تند رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی. خامنه ای می گوید کیفیت خودروهای تولید داخل مطلوب نیست. سفر بی سابقه رئیس جمهوری اسرائیل به امارات متحده عربی همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای در بحران یمن و افزایش دو برابری شناسایی مبتلایان جدید به کووید 19 طی یک شبانه روز. تست کرونا 30 نماینده مجلس ایران همزمان مثبت شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. یک شنبه ده ها شهر ایران شاهد دومین روز دور جدید تحصن و اعتصاب سراسری معلمان ایران بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که فراخوان اعتصابات دو روز گذشته را داده بود اعلام کرده که اعتراضات معلمان امروز دوشنبه به صورت تجمع اعتراضی در برابر ادارات آموزش و پرورش کشور ادامه خواهد داشت. بنابر اعلام این نهاد صنفی، اعتصابات دو روز گذشته و تجمع امروز در اعتراض به تصویب ناقص لایحه رتبه بندی معلمان و اجرا نشدن آن از سوی دولت، بی توجهی به لایحه همسانسازی بازنشستگان، فقدان آموزش رایگان و ممانعت از استخدام معلمان خرید خدمت آموزشی برگزار می شود. معترضان همچنین درخواست آزادی معلمان در بند را دارند. روز گذشته همچنین چند شهر ایران شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بود. تجمعاتی در اعتراض به سطح نازل حقوق و وضعیت بد معیشتی. تجمعات و حرکات اعتراضی که همزمانی آنها با روزهای سالگرد انقلاب سال 57 کام مسئولان جمهوری اسلامی را بیشتر تلخ می‌کند. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
این مردم آذربایجان، نه تنها آذربایجان، کل کشور بر کناره شما را میخواهد.
صحیح
تجمع روز یکشنبه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تبریز. روز گذشته چندین شهر ایران شاهد تجمع بازنشستگان در برابر ادارات تأمین اجتماعی بود. این اولین بار نیست که بازنشستگان و مستمری بگیران در اعتراض به سطح پایین مستمری ها و دستمزد ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود دست به تجمع میزنند. تجمعاتی که همچنان از سوی مقامات بی پاسخ مانده. در رشت بازنشستگان معترض سفره های خالی پهن کردند و اوضاع نابسامان معیشتی خود را به مسئولین گوشزد می کنند. سفره هایی که در قزوین هم نشانه اعتراض بازنشستگان شده. اداره تأمین اجتماعی مشهد هم محل تجمع بازنشستگان بود. در اصفهان بازنشستگان صندوق فولاد برای چندمین بار تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض به اوضاع نابسامان معیشتی و آنچه بی‌توجهی و بی‌کفایتی مسئولان می‌خوانند تنها از سوی بازنشستگان مطرح نمی‌شود. از روز شنبه معلمان و فرهنگیان سراسر کشور دور تازه‌ای از اعتراضات را آغاز کردند. بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این دور از اعتراضات که با تحصن معلمان در سراسر کشور آغاز شده، امروز دوشنبه به صورت تجمعات اعتراضی در برابر ادارات آموزش و پرورش پی گرفته خواهد شد. بر اساس اعلام سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز شنبه فرهنگیان در بیش از 200 شهر ایران دست به اعتصاب زده بودند که اعمال فشار نهادهای امنیتی را هم به دنبال داشته. روز یکشنبه در دومین روز تحصن، در حالی که آموزگاران در بیش از 300 شهر از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کرده‌اند، افزایش فشارهای امنیتی با بازداشت دست کم یک آموزگار و فعال صنفی در مریوان همراه شده. اعتراضات معلمان ایران که در چند ماه اخیر با افزایش روزافزون توأم بوده، موارد متعددی را در بر می‌گیرد. اجرای کامل لایحه رتبه بندی و همسانسازی یکی از اساسی ترین خواسته های معلمان معترض است. بر این اساس معلمان و بازنشستگان فرهنگی خواستار دریافت حقوق به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته هستند. علاوه بر این، معلمان نسبت به عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی، یعنی حق آموزش رایگان همگانی تا پایان دوره راهنمایی، معترض هستند. معترضان در عین حال خواستار آزادی معلمان زندانی هم هستند. لایحه مورد بحث پس از 10 سال بلا تکلیفی و افزایش تجمعات اعتراضی معلمان در ماه‌های اخیر، سرانجام روز 24 آذر امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با این حال فعالان صنفی لایحه تصویب شده را مطابق با خواسته های خود نمی‌دانند و به اجرایی شدن آن از سوی دولت هم با دیده تردید می‌نگرند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما بیش از 400 فعال فرهنگی و مدنی با انتشار بیانیه ضمن اعتراض به شرایطی که منجر به جان باختن بکتاش آبتین، نویسنده و زندانی سیاسی، شد، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان عقیدتی سیاسی و نویسندگان دربند شدند. مهرداد درویش‌پور همراه ماست، نویسنده و جامعه شناس مقیم سوئد. آقای درویش‌پور، این بیانیه به روندی اعتراض داره که باعث حذف هر تفکر و اندیشه مستقل میشه. جزئیات بیشتر این بیانیه چیه؟
ببینید، آنچه که ما در برخورد به ویژه نویسندگان، روشنفکران و دیگراندیشان، فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی و اهل قلم و هنر میبینیم، حکومت اسلامی به شدت بر سر این که در واقع سیاستی در پیش بگیره که با حذف قلم، با در واقع خفه کردن صدای دیگراندیشان، به زندان انداختن آنها و مجازات‌های سنگین و فراتر از اون آنچه که نظیر برخورد با آبدین بکتاش باش روبرو بودیم، برخوردی بکنه که آنها تا سرحد نه فقط مجازات سنگین بلکه تا سرحد مرگ هم پیش برن. و در نتیجه امضا کنندگان این بیانیه خواستن دلنگرانی خودشون رو ابراز بکنن از اینکه این روند که نه امکانات امنی، مثلا ایمنی در برابر ویروس کرونا، نه امکاناتی که در خور حتی یک زندانی عقیدتی هست در زندان به هیچ وجه رعایت نمیشه و نفس اصولا به زندان انداختن این افراد بدون اینکه جرمی جز دگراندیشی مرتکب شده باشن، در واقع یک سیاست حذفی است. و با توجه به اینکه حکومت داره این سیاست‌هاشو گسترش میده، خواستن هشدار بدن به وضعیتی که جامعه باهاش روبرو هست و احتمالاً این خطر ممکنه تعداد بیشتری رو، نرگس محمدی، بسیاری دیگر رو، نسرین ستوده و بسیار از اهل قلم یا فعالان مدنی رو در بر بگیره. خواستن هشداری بدن هم به جامعه ایرانی و هم در این حال در این هشدار به جامعه بین‌المللی هم هست که اهل قلم و فعالان فرهنگی اینها ایران رو دست تنها نگذارن و نسبت به در واقع سرکوب اونها بی تفاوت نباشه جامعه ایران و حتی افکار بیرونی نسبت به این مسئله.
آقای درویش‌پور، چرا جمهوری اسلامی با اهل قلم یا با دیگر اندیشان چنین رفتار و برخورد قهرآمیزی داره؟
ببینید، حکومت‌های ایدئولوژیک و سرکوبگر و حتی شبه توتالیتر اساساً غیر از قوی سرکوب و پروپاگاندهایی که در پیش می‌گیرن، در واقع یکی از مهمترین گروه‌هایی رو که نسبت به اون نگران هستن اهل قلم هست. چون اگر تبلیغات ایدئولوژیک، خرافه، تبلیغ خرافه و پروپاگاندا تلاش میکنه که با نوعی عوام فریبی مردم رو اغوا بکنه، قلم و در واقع قلم اهل فرهنگ و یا دیگر اشکال فعالیت های فرهنگی میتونه با روشنگری در این زمینه جلوی حکومت بایسته و با روشنگری در واقع با اون خرافات و با اون سیاست های سرکوبگر مقابله بکنه. اگر نگاه بکنید به چند واقعیت، این که حتی زمانی که جمهوری اسلامی نخست بر سر روی کار آمد، آقای خمینی با بشکنید قلم ها را شروع کرد، یعنی دلنگرانیش رو از جامعه روشنفکری اهل قلم که میتونه روشنگری بکنه رو به عریانی نشون داد. حتی نگاه کنید در هجوم به انقلاب فرهنگی باز هم دلنگران این بودن که اهل فرهنگ و علم در واقع بتونن با رازدایی از تمام این سیستم سرکوب و خرافات در واقع مانع از این بشن که مردم تحمیق بشن. امروز هم ما در جریان قتل‌های زنجیره‌ای هم دیدیم، امروز هم دیدیم حکومت حتی اگر موفق بشه به سرکوب سیستماتیک همه مخالفین سیاسی، این قادر نخواهد بود که در برابر قلم در واقع مقابله درخوری بکنه و اهل قلم برتری فرهنگیش رو در برابر در واقع سیاست‌های جمهوری اسلامی به روشنی نشون داده. به همین خاطر تبلیغ بر سر این که باید جلوی تهاجم فرهنگی رو گرفت و به ویژه روشنفکران و اهل قلم و فعالین فرهنگی رو آماج حملات قرار بدن، به گمان من بخشی از پروژه نوبنیادگرایی اسلامی است که میخواد جامعه رو ببلعه و در واقع برای تثبیت حاکمیت خودش هر نوع صدای مخالفی رو محو کنه. و در این زمینه خب نقش روشنفکران و اهل قلم بسیار برجسته است. کانون نویسندگان ایران، فعالین مدنی که تن نمیدن به این در واقع وضعیت و با روشنگریشون به نوعی بلا موضوع بودن حتی کل این ایدئولوژی حکومت اسلامی و سرکوبگریش رو در واقع به گوش همگان میرسونن. از این نظر حکومت بسیار براش مهمه که بتونه صدای روشنفکران و دیگراندیشان و اهل قلم رو سرکوب بکنه تا شاید در کنار برتری نظامیش بتونه چیرگی فرهنگی هم پیدا کنه که موفق نخواهد بود. واسه همین سرکوب میکنه و اونها رو در آستانه مرگ میفرسه یا با مجازات سنگین روبرو.
مرتضی درویش پور همراه ما بود، نویسنده و جامعه شناس مقام سوئد. رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با تولید کنندگان و فعالان صنعتی از عملکرد دولت پیشین ایران انتقاد کرد. آیت الله علی خامنه ای از آمارهای مرتبط با تورم، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در دهه 90 ابراز ناخرسندی کرد. او همچنین گفت با دخالت دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی مخالف است. رهبر جمهوری اسلامی در حال این انتقادات را مطرح می‌کند که دولت ابراهیم رئیسی بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار دارد و هر روز سهم قابل توجهی از آن را هم به سپاه پاسداران، نهاد زیر نظر آیت الله خامنه ای واگذار می‌کند. مهدی بیگ گزارش می‌دهد.
در صنایع استراتژیک
دیدار رهبر جمهوری اسلامی با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی، دیداری که بیشتر به انتقاد از عملکرد دولت‌های پیشین در عرصه اقتصاد گذشت، به ویژه از دولت حسن روحانی.
اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می‌کردند، وضعمون از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود.
این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد می‌کند. آقای خامنه ای 5 سال پیش و در اوج شادمانی رئیس جمهوری پیشین به خاطر رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی به گفته او 13% گفته بود بیان شاخص‌های کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد.
جو خالی دادن گاهی.
اما آیت الله خامنه‌ای با انتقاد از دولت‌های پیشین به نحوی سعی دارد گوشی را دست مسئولان دولت فعلی بدهد. آقای خامنه‌ای می‌گوید با دخالت مسئولان و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی مخالف است. احتمالاً به خاطر برخی سنگ‌اندازی‌های دولت‌های پیشین جلوی پای نهاد مورد وثوق آقای خامنه‌ای در راه ورودش به فعالیت‌های اقتصادی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همین 2-3 روز پیش دولت ابراهیم رئیسی یکی از بزرگترین و سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی یعنی تولید برنج را به آن واگذار کرد. و این زمینه چینی دیگر رهبر جمهوری اسلامی برای نفوذ و سلطه بیشتر سپاه بر صنعتی با گردش مالی 15 میلیارد دلاری.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی هن، درست هم میگن، حق با مردم.
به نظر نمی آید کیفیت خودرویی که مردم سوار می شوند چندان برای آیت الله خامنه ای مهم باشد. اگر این طور بود، در بیش از 30 سالی که از حکومتش می گذرد دست کم یک خودروی با کیفیت و قابل اطمینان در کشور تولید می شد. دغدغه مهم او اما حضور پررنگتر سپاه پاسداران در این صنعت سودآور است. این خبر ورود این نهاد نظامی به این صنعت که فرمانده هوافضای سپاه آن را یک سال پیش اعلام کرد.
خب در جنگ 8 ساله مجموعه کشور به ویژه صنایع کشور اومدن به کمک نیروهای مسلح، یعنی اون روز مجموعه صنایع اومدن به ما کمک کردن. امروز که دشمنان متمرکز هستن روی تهاجم به اقتصاد کشور، به صنایع کشور، طبیعیه که وظیفه ماست که کنار مسئولین محترم در حوزه صنعت قرار بگیریم. حالا با صنعت خودرو شروع شده،
شروعی که البته پایانی برای آن متصور نیست. اما سوال مهم این است که اگر صنعت خودروسازی ایران به طور کامل به دست سپاه بیفتد و بخواهد سلیقه رهبر جمهوری اسلامی را در تولید خودرو لحاظ کند، چه بر سر این صنعت بیمار خواهد آمد؟
ایشون گفتن که آقای نجات اگر پیکان قابل ضد گوله شدن بود، من به شما میگفتم که پیکان برای من بیارید استفاده کنید. حالا اگر ماشینی مدل بالاتر از این آوردید شما، دیگه مسئولیت شهریش به عهده خود شما هست. که من یادم هست من مدت ها اون وقتی که بودم رفته بودم با ایران خودرو، و اتفاقا به نتیجه هم رسیدیم که بتونیم خودرو سمند رو، گیرباکسش رو و بعد موتور رو ایناش تقویت بکنیم و ضد گوله کنیم با
مهدی بیگی، رادیو فردا.
حدود یک هفته پس از حمله به پایتخت امارات متحده عربی از سوی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری اسرائیل در اقدامی تاریخی وارد امارات شد. او در بدو ورود به همسایه ایران تاکید کرد که کشورش به طور کامل از ابوظبی حمایت می‌کند. این در حالی است که امارات در هفته‌های اخیر تلاش کرده از شدت تنش با تهران بکاهد. اما به نظر می رسد ایستادن دو کشور در کنار طرفهای متقابل جنگ یمن از مهمترین عوامل ادامه و حتی تشدید تنش است. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
سفر اسحاق هرتزوک، رئیس جمهوری اسرائیل به امارات متحده عربی از همسایگان جنوبی ایران و دیدارش با مقام‌های این کشور از جمله ولیعهد ابوظبی و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح امارات، حدود یک هفته پس از حمله به تأسیسات نفتی در نزدیکی فرودگاه ابوظبی پایتخت امارات، رویدادی که حوثی‌های یمن که از سوی تهران حمایت می‌شوند مسئولیتش را بر عهده گرفتند.
از شما و کشور اسرائیل به خاطر موضعتان در برابر تجاوزهای تروریستی اخیر علیه تأسیسات غیر نظامی در امارات تشکر می‌کنم. این موضع نشان دهنده دیدگاه مشترک ما درباره سرچشمه‌های تهدید صلح و ثبات منطقه‌ای و در رأس آن شبه نظامیان و قوای تروریستی است.
نگرانی‌های امنیتی مشترک امارات و اسرائیل که به نظر می‌رسد ایران و گروه‌های نیابتیش بخش مهمی از آن هستند. رئیس جمهوری اسرائیل می‌گوید مسئله امنیت از محورهای سفر اوست.
ما به طور کامل از اقدامات امنیتی شما حمایت کرده و همه تهدیدها علیه حاکمیتتان از سوی گروه‌های تروریستی را محکوم می‌کنیم. ما اینجا به دنبال یافتن راه‌های فراهم کردن امنیت کامل برای افرادی هستیم که با هدف تحقق صلح در منطقه مان تلاش می‌کنند. از شما تشکر می‌کنم.
اسرائیل بیش از یک سال پیش با برخی از کشورهای منطقه و در رأس آنها امارات به توافق صلح رسید، توافقی که خشم جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت.
کاری که اماراتی ها کردند این یه لکه ننگیست. البته این از بین خواهد رفت. یعنی
سیاست های ایران در منطقه و اقدامات گروه های وابسته به آن از نگرانی های مشترکی است که همواره امارات و اسرائیل مطرح کرده اند. از جمله در سفری که حدود دو ماه پیش نخست وزیر اسرائیل به امارات داشت، نفتالی بنت چندین بار در این زمینه به تهران هشدار داده است.
بنوسه اسفینه و بنوسه ایرانی بخلال
ما برای بسیج کردن جهان تلاش میکنیم، اما به تنهایی هم اقدام میکنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی‌ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور کنند.
سیت میشامت کل مזרخ تیخون.
تلاش‌هایی هم در جهت فرونشاندن تنش میان ابوظبی و تهران صورت گرفت، همچون سفر اخیر مشاور امنیت ملی امارات به ایران. اما جنگ یمن از گره‌های اساسی است و اخیراً پیشروی گردان‌های از ارتش یمن که از سوی امارات حمایت می‌شوند در برابر حوثی‌ها این ماجرا را پیچیده‌تر کرده. در تحولی دیگر، کارشناسان سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت هم از ادامه کشته شدن غیرنظامیان در جنگ یمن، از جمله در حملات ائتلاف حامی دولت یمن به رهبری عربستان سعودی به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها سخن گفتند و هم از ادامه سربازگیری حوثی‌ها از میان کودکان، تا جایی که بنابر این گزارش تا کنون بیش از 2000 کودک که توسط حوثی‌ها به جنگ اعزام شده بودند کشته شده اند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
با بالا رفتن دوباره آمار ابتلا به کرونا در ایران، سامانه ماسک وابسته به وزارت بهداشت از استانداران کشور خواست که مشاغل غیر ضروری به صورت موقت تعطیل شوند. همزمان روز گذشته نماینده نجف آباد در مجلس از ابتلای 30 نماینده به کرونا خبر داد. افزایش آمار کودکان مبتلا به کرونا هم یکی از موارد اصلی نگرانی این روزها شده است. کمبود واکسن آسترازنکا هم در ایران همچنان بحث برانگیز است. برخی از مقامات دولتی تاکید کردند که این واکسن عوارض سخت و مرگبار دارد، در حالی که متقاضیان میگویند این واکسن در مراکز واکسیناسیون موجود نیست. گزارش مهران کریمی رو ببینیم، بیشتر صحبت میکنیم.
اومیکرون در ایران در حال تاختن است. با خیز جدید کرونا، بیمارستان‌های پایتخت روز به روز با مراجعین بیشتر مبتلایان به کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کند. محمد توکلی، معاون درمان ستاد کرونای استان تهران، در مصاحبه‌ای با ایسنا میزان مراجعین سرپایی در این استان را 6000 نفر در روز توصیف کرد. آقای توکلی همچنین به این خبرگزاری گفت که تعداد مبتلایان در گروه سنی زیر 10 سال بالاتر از خیزهای قبلی است. همزمان در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر در تهران بسیاری نگرانند که این رویداد باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان شود. به گفته نماینده نجف آباد، اینجا در مجلس هم تست کرونا 30 نفر از نمایندگان مثبت شده است. اما مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، تعداد نمایندگان مبتلا را 21 نفر و موارد مشکوک را 6 نفر اعلام کرده و گفته که هیچ نماینده‌ای تا کنون در بیمارستان بستری نشده است. شیوع اومیکرون شدت گرفته، اما برخی مقامات وزارت بهداشت میگویند که تعداد بستری ها با توجه به خفیف بودن سویه جدید نسبت به دلتا و آمار بالای واکسیناسیون پایین تر از خیزهای قبلی کروناست. کرونا به غیر از نمایندگان مجلس، کاروان ایران در المپیک زمستانی چین را نیز درگیر کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تست کرونای ستار سید، ورزشکار رشته اسکی صحرانوردی و یکی از دو پرچمدار معرفی شده ایران در این بازی‌ها و مصطفی میر هاشمی، مربی این رشته ورزشی، مثبت شده. در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان، برای پایین نگه داشتن موارد بستری در بیمارستان‌ها بر تزریق دوز بوستر یا تقویت کننده واکسن تاکید می‌شود. در روزهای گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کمبود واکسن آسترازنکا در مراکز واکسیناسیون کشور گفتند. این در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته دومین محموله اهدایی 1 میلیون دوزی آسترازنکا لهستان وارد ایران شد. ماه گذشته هم محموله اهدایی واکسن آسترازنکا از اسپانیا به میزان 2,204,000 دوز وارد ایران شده بود. در روزهای گذشته خبری مبنی بر ممنوعیت تزریق دوز اول واکسن آسترازنکا برای تمام گروه‌های سنی در شهر مشهد در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شد که واکنش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به دنبال داشت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که شایعات مطرح شده درباره آسیب‌زا بودن واکسن آسترازنکا واقعیت ندارند و توقف موقت تزریق آسترازنکا در این شهر به علت کمبود مقطعی است. در همین راستا برخی مقامات وزارت بهداشت شهروندان ایرانی را به تزریق واکسن‌های تولید داخل به جای واکسن آسترازنکا ترغیب کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا دیروز یک شنبه نزدیک به 17 میلیون نفر از شهروندان ایرانی دوز سوم واکسن کرونا را در این کشور دریافت کردند. کمی بیشتر از 1/4 جمعیت 61 میلیون نفری هدف واکسیناسیون. مهران کریمی، رادیو فردا.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی همراه ماست، مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، با این وضعیت چه آینده‌ای برای جهان میشه تصور کرد با این وضعیت کرونا؟
با درود خدمت شما و گرامی، به نظر میرسه که بیماری کرونا و در واقع کووید 19 داره همراه میشه با زندگی روزمره بشر. شرایط به سمتی پیش میره که باید همزیستی با اون رو ما امتحان بکنیم و یاد بگیریم. این همزیستی به معنای این نیست این بیماری نادیده گرفته بشه. خیلی از بیماری های عفونی دیگه بودن که بسیار کشنده و الان انسان همزیستی با اونها رو یاد گرفته. بیماری کوزا، سیاه سرفه، که اگه واقعا واکسینه نشن افراد میتونه با مرگ و میر باشه. این بیماری هم به نظر میرسه تغییراتی که هر روز داره درش اتفاق میفته نمیشه ازش گذشت و نمیشه نسبت بهش بیتفاوت بود و باید همچنان در واقع با یک آگاهی در کنار اون روش‌های زندگی با اون و مقابله با اون و همراه با ایمن بودن در مقابل خطرات یاد بگیریم و در کنارش زندگی بکنیم.
آقای دکتر، قابل قیاس هستن این بیماری‌ها با هم به خاطر اینکه نوع گستردگی این بیماری کمی فکر می‌کنم متفاوت باشه؟ آیا میشه این دو تا رو با هم مقایسه کرد؟ یعنی واقعا میشه انسان با این بیماری کنار بیاد و به عنوان روزمره باش زندگی کنه؟
دقیقا قابل مقایسه نسبت به هم نیستن، ولی از این جهت که نهایتا اونها هم بیماری های کشنده ای هستن که اگه بهش توجه نشه و واکسیناسیون درستی براشون انجام نشه میتونن این خطرات هم باشن. اما در مورد اومیکرون یا در مورد کرونا هم فرمودید، گستردگی اون برخورد باز محکمتری رو میطلبه که هم واکسیناسیون باید به سمتی بره که نهایتاً ببینیم ما چه پلن واکسیناسیون میتونه مقابل این اون ایمنی کامل رو بده یا یادآورهایی که تزریق میکنیم همینطور و هم مراقبت‌های فردی باید به چه شکلی باشه که هم بشه زندگی کرد و هم بشه در مقابل این ایمن بود.
آقای دکتر، نوع جدید، نوع غالب کرونا اومیکرون هستش، ولی خیلی در مورد عوارضش صحبت میشه که این کمتر عوارض داره نسبت به دیگر اعضای خانوادهش. آیا واقعا باید اینقدر ساده انگاری بشه در مورد این گونه؟
متأسفانه این برداشت اشتباهی هست که فکر کنیم اگر عوارض میداره ما نسبت بهش بیتفاوت باشیم. همین الان هم داریم میبینیم اومیکرونی که درست عوارضش به نسبت سویه های قبلی مثل دلتا بسیار کمتر هست، اما در افرادی که واکسینه نشدن و یا اینکه افرادی که با مشکل سیستم ایمنی دارن همراهشون و یا کسانی که سن بالایی دارن ما مشاهده میکنیم که عوارض بسیار وخیم است. همین الان بیمارستان‌های داخلی به تدریج داره بخشاشون از بیمارانی که با این عوارض مواجه هستند پر میشه ICU ها همینطور، و این نشون میده که درسته که عوارض کمتر است اما دلیل آمار بسیار بالای اون باید این رو جدی گرفت. واکسیناسیون دوز سوم بسیار اهمیت داره و از طرفی اون مراقبت فردی هم باید در مقابل این باشه، وگرنه ما علاوه بر این ممکنه در هفته های آینده شاهد جهش های دیگه در همین اومیکرون باشیم همراه باشه با عوارض بسیار شدید و وخیم.
آی دکتر، ما صدای شما رو متاسفانه شفاف نداریم، اما من یک سوال دیگه میپرسم به عنوان آخرین سوال، این که ایران اعلام کرده که آسترازنکا برای زیر 50 ساله ها خطرناکه و لختگی خون در قلب و مغز به همراه داره، این چقدر پایه و اساس علمی داره؟
خب مثلا آسترازنکا از ابتدا این عوارضش رو در افراد زیر 50 ساله به خود خانم ها مشخص شده بود، به همین جهت توصیه این بود که در این افراد اصلا تزریق نشه. میدونیم که آسترازنکایی که در ایران وجود داره هیچگاه پولی بابتش پرداخت نکرده، همه اونها اهدایی بودن. الان شرایطی که وجود داره این هست که این به هر حال چون کشورهای دیگه بجز آسترازنکا واکسن‌های دیگه داخل ایران رو نمی‌پذیرند برای ورود به کشور، تقاضا برای اون زیاد شده و در مقابل این هجمه‌ای که به آسترازنکا میشه یک هجمه کنترل شده و هدایت شده تا مردم نسبت به اون یک مقدار اقبال کمتری داشته باشن. اما آنچه مسلم هست این واکسن بهتره که در سنین بالای 50 سال تزریق بشه.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
کره شمالی روز یک شنبه قدرتمندترین موشک خود را در 5 سال اخیر آزمایش کرد. این اقدام هفتمین دور پرتاب آزمایشی موشک‌های بالستیک توسط کره شمالی در نخستین ماه سال میلادی جاری است. نگرانی‌ها از تهدید موشکی کره شمالی در میانه مذاکره‌های وین برای احیای برجام و تمرکز دولت جو بایدن بر رویارویی با چین و روسیه بر سر اوکراین بالا گرفته است. در سال‌های اخیر بارها گزارش‌هایی از همکاری‌های تهران و پیونگیانگ بر سر توسعه موشکی منتشر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
7 پرتاب آزمایشی موشک در یک ماه. کره شمالی این بار رکوردهای پیشین خود را پشت سر گذاشته. سئول هشدار داده که آزمایش‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد ممکن است اقدام بعدی پیونگیانگ باشد. اما موشکی که کره شمالی روز یکشنبه آزمایش کرد، قوی‌ترین موشک این کشور در 5 سال اخیر بود. اقدامی که کشورهای این منطقه را به شدت نگران کرده است.
این غیر قابل قبول هست که پیشرفت چشمگیر کره شمالی در فناوری موشکیش تهدیدی برای صلح و امنیت ژاپن و منطقه باشه. آزمایش‌های موشکی متوالی این کشور همچنین تهدیدی بزرگ برای جامعه بین‌الملل هم محسوب میشه.
پیونگیانگ پیش از این هرگز این تعداد موشک را در یک ماه آزمایش نکرده بود. این کشور هفته گذشته تهدید کرد که از توقف خودخواسته 5 ساله آزمایش تسلیحات دوربرد و هسته‌ای کناره گرفته و آنچرا که سیاست‌های خصمانه آمریکا خواند را دلیل این تصمیم دانست. کارشناسان نظامی میگویند که در موشک آزمایشی روز یک شنبه از فناوری تازه‌ای استفاده شده. پیونگیانگ در این ماه 2 بار موشک‌های مافوق صوت آزمایش کرده و همچنین 4 موشک بالستیک کوتاه‌برد و کروز پرتاب کرده است. واشنگتن در واکنش به این اقدام‌ها خواستار اعمال تحریم‌های تازه و واکنش اعضای شورای امنیت سازمان ملل شده بود.
DPRK missile launches that use ballistic missile technology. ما میدونستیم که پرتاب موشک‌های کره شمالی که از فناوری موشک‌های بالستیک بهره‌مند هستند ناقض قطعنامه‌های شورای امنیته. این حقایق نباید محل مناقشه باشند. رفتار غیرقانونی کره شمالی تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللیه. این پرتاب‌ها نشون دهنده عزم این حکومت برای پیگیری برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک به هر قیمتیه، از جمله به هزینه مردم خودش.
دیپلمات‌ها می‌گویند که چین و روسیه درخواست ایالات متحده برای اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی را به تعویق انداخته بودند. آنها استدلال می‌کنند که فشار بیشتر بر پیونگ‌یانگ باعث عملی کردن تهدید این کشور برای از سرگیری آزمایش تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های دوربرد می‌شود. پس از پرتاب دو موشک بالستیک کوتاه‌برد توسط کره شمالی در روز پنجشنبه، چین از همه طرف‌ها خواست که در گفتار و کردارشان محتاط باشند.
امیدواریم که همه طرف‌های زیربط بر وضعیت کلی صلح و ثبات در شبه جزیره کره تمرکز کنند، با احتیاط صحبت و عمل کنند، با مسیر درست گفتگو و مشورت پابند باشند و در کنار هم یک راهکار سیاسی را برای مشکل شبه جزیره کره دنبال کنند.
اما کره شمالی تنها کشوری نیست که توسعه هسته‌ای و موشکیش باعث نگرانی شده. مذاکره ها بر سر مهار برنامه هسته‌ای ایران هم هنوز به نتیجه نرسیده. اعضای اروپای برجام و آمریکا میگویند که اگر این توافق احیا نشود، تا چند هفته دیگر تهران میتواند به مواد شکافت پذیر کافی برای ساخت یک بمب هسته‌ای دست یابد. روسیه اما میگوید حتی در آن صورت ایران برای ساخت یک کلاهک هسته‌ای قابل حمل با موشک‌های بالستیک خود به 2 سال دیگر زمان نیاز خواهد داشت. با این حال این موضوع از نگرانی ها نمی کاهد. ایران و کره شمالی با هم همکاری های فنی و تسلیحاتی دارند. در سالهای اخیر بارها گزارش هایی از کمک پیونگ‌یانگ به تهران در توسعه موشکیش منتشر شده. برخی کارشناسان می گویند در صورت دستیابی ایران به مواد هسته‌ای لازم برای ساخت بمب هسته‌ای، این کشور می تواند به یک کره شمالی دیگر تبدیل شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کامبیز غفوری همراه ماست، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، اهداف کره شمالی از پرتاب این همه موشک بالستیک چیه؟
خب حکومت کره شمالی یک حکومت ملیتاریزه است. در حال حاضر هم از سال 1950 تا الان بعد از جنگ بین دو کره هرگز قرارداد صلحی بین این دو در واقع امضا نشده، بنابراین در حالت رسمی کماکان در حالت جنگ به سر میبرن. بنابراین تست توانایی های نظامی به صورت معمول روندی است که بسیار دیده میشه از سوی کره شمالی، اما یک جنبه دیگر هم داره. این تست زمانی داره صورت میگیره که خب میدونیم کره شمالی تحت تحریم های بین المللی است، از طرفی یک نیم نگاهی هم داشته در سالهای 2018 و 2019 به بهبود روابطش با آمریکا در زمان دونالد ترامپ. در ازای تسهیل بعضی از تحریم ها این مسئله پیگیری نشد، طبیعتاً در دولت کنونی هم چندان جدی گرفته نشد، مذاکرات بین این دو کشور جلو نرفت. الان از این مسئله تست موشک‌های بالستیک پرقدرت و تعدد تست‌ها مخصوصاً داره به نوعی استفاده می‌کنه برای اینکه فشار بیاره از یک سو بر جامعه جهانی، از سوی دیگر بر خود آمریکا، تا بتونه بلکه با این فشارها به نوعی امتیاز بگیره، بیان سراغش برای مذاکره کردن، بگویند که تو بیا و یک سری از آزمایش‌های موشک‌های بالستیکت رو برای مثال تعلیق کن و یک سری تسهیل در تحریم‌هایی که از سال 2017 مخصوصا تشدید شده علیهش، این تسهیل‌ها رو بگیر. من فکر می‌کنم هدف کره شمالی اگه بخوایم خیلی کوتاه در یک جمله بگیم، قصدش به نظر من امتیازگیری است از جامعه جهانی و تسهیل تحریم‌های اقتصادی که علیه این کشور وجود داره.
آیه غفوری، اشاره کردید به تعدد. ژاپن و کره جنوبی اعلام کردن که ظاهرا کره شمالی برای 7th بار در ماه ژانویه موشک بالستیک شلیک کرده. رئیس جمهوری کره جنوبی با شورای امنیت ملی این کشور نشستی برگزار کرده. کلیت صحبت شما این بود که کره شمالی میخواد امتیاز بگیره جامعه جهانی. واکنش جامعه جهانی به این آزمایش‌های موشکی چیه و چه برخوردی خواهند کرد؟
خب کانال جامعه جهانی معمولا در مسئله مخصوصا مثل کره شمالی که پشتیبانی روسیه و چین رو در دنیای کنونی و در دنیای دو قطبی پیشین پشتیبانی شوروی و چین رو همراه خودش داشت، تنها کانالشون شورای امنیت سازمان ملل متحد است. خب ما میدونیم که چین و روسیه و باز قدیم چین و شوروی حق وتو دارند و داشتن. در این زمان معمولا زمانهایی شورای امنیت ابزار پیدا میکنه که این دو کشور همراهی کنند با سایر اعضای دائم و موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد. این اتفاق برای مثال در سالهای اخیر یک بار در سال 2017 افتاد، قطعنامه 2371 تصویب شد. این قطعنامه فشار اقتصادی بسیار جدی آورد به کره شمالی. در اون زمان برای مثال صادرات زغال سنگ رو که یکی از منابع بسیار جدی درآمد کره شمالی بود محدود کرد. چین هم بهش تمکین کرد، چین هم به این قطعنامه رأی داد، روسیه هم رأی داد. چون این اجماع این نیاز داره اگر قراره که جامعه جهانی فشار بیاره برای کشوری، ولی در شرایط کنونی اون اجماع سال 2017 دیده نمیشه. دست کم اگه ما چین رو هم حساب نکنیم، روسیه کنونی به خاطر معضلاتی که داره با دنیای غرب در حال حاضر بر سر مسئله اوکراین و احتمال همراهیش اون هم به این راحتی با دنیای غرب برای اینکه فشار بیارن بر کره شمالی بسیار کم هست. دست کم روسیه تلاش میکنه که از کارت کره شمالی، یعنی کره شمالی تهدید بکند. روسیه از کارتش برای توازن خودش و فشارهای دیپلماتیک، امتیازگیری در عرصه جهانی مخصوصا در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده بکنه. بنابراین همونطور که گفتم نیاز هست به اجماع در شورای امنیت، ولی دورنمایی وجود نداره که این اجماع در هفته ها یا ماه های آینده شکل بگیره.
کامبیز غفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. با ادامه بحران اوکراین و تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرز دو کشور، آمریکا از برنامه‌اش برای استقرار بیشتر نیروهای نظامی در شرق اروپا خبر داده و بریتانیا هم برنامه مشابهی را اعلام کرده است. روسیه اما همچنان خواستار تضمین غرب برای نپیوستن اوکراین به پیمان ناتو و عدم گسترش این پیمان امنیتی نظامی به شرق اروپا است، موضوعی که تاکنون با موافقت آمریکا همراه نشده. قرار است برای حل بحران اوکراین نشستی هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
عکس‌هایی که از یک تراژدی نشان دارند، آموزش نظامی به غیر نظامیان اوکراینی، حتی کودکان در مرز این کشور با روسیه. آن سوی مرز نیروهای روس آماده حمله هستند. نیروهای روسیه در شبه جزیره کریمه و تمام مرزشان با اوکراین و حتی در مرز بلاروس با اوکراین مستقر شدند. اما مقام‌های کرملین میگویند برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارند. مقام‌های غربی هم میگویند در صورت حمله روسیه نیروی نظامی به اوکراین نمی‌فرستند، اما از این کشور حمایت می‌کنند و چماق تحریم‌های شدید اقتصادی علیه روسیه را نشان می‌دهند.
همزمان که فکر نمی‌کنم آقای پوتین تصمیم نهایی برای استفاده از نیروی نظامی علیه اوکراین را داشته باشد، اما در حال حاضر امکان این حمله را دارند.
وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته این کشور از 7 سال پیش تا کنون حدود 3 میلیارد دلار به اوکراین کمک امنیتی کرده. دو ماه پیش هم رئیس جمهوری آمریکا مجوز 200 میلیون دلار کمک را صادر کرد. ضمن اینکه جو بایدن گفته در آینده نیروهای آمریکایی را به کشورهای شرق اروپا می‌فرستد.
will not hesitate to toughen our national sanctions against Russia.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفته برای پاسخ به روسیه پیشنهادی به ناتو میدهد که نیروهای بریتانیایی همراه مهمات، هواپیما و کشتی جنگی در اروپای شرقی مستقر شوند. در مقابل روسیه خواستار تضمین برای عدم پیوستن اوکراین و برخی از دیگر کشورهای منطقه از جمله گرجستان به پیمان ناتو است. مقام‌های مسکو میگویند نزدیکتر شدن ناتو به مرزهای روسیه امنیت این کشور را به خطر می‌اندازد.
هر بار مشخص می شود که اعضای ناتو خط دفاعیشان را بیشتر به سمت شرق جابجا می کنند. حالا به نزدیکی اوکراین رسیدند. آنها می خواهند اوکراین را هم وارد پیمان ناتو کنند. آن هم در شرایطی که همه می دانند که اوکراین آماده نیست و هیچ کمکی هم به قوی تر شدن امنیت ناتو نمی کند.
مقام های کاخ سفید میگویند درخواست تضمین از ناتو برای عدم گسترش به شرق از اختیارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خارج است. رفت آمد مقام های غربی به اوکراین ادامه دارد. وزیر دفاع کانادا هم وارد اوکراین شده. مقام های اروپای غربی همچنان درباره حمایت از اوکراین صحبت میکنند. آمریکا به این کشور سلاح و مهمات میفرستد و کشورهای مثل آلمان کمک های پزشکی و کلاه خود، موضوعی که باعث رنجش اوکراینی ها شد و مقام های این کشور آن را در حد شوخی دانستن و به طعنه گفتند حتما دفعه بعد برای سربازهای ما بالش میفرستید. گفتگوها با روسیه به نظر به بن‌بست رسیده و برای حل بحران قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل نشستی برگزار شود.
زمنولو دوبو سیتواسیا نا سخودی اوکراینی.
در اوکراین اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور میگوید کشورهای غربی با صحبت از حمله نظامی روسیه تنش را بیشتر میکنند و با این کار به اقتصاد اوکراین ضربه میزنند.
واسیلی پتروویچ گالابارودکا.
آقای زلنسکی پیش از ریاست جمهوری بازیگر نقش‌های کمدی بود، اما مردم اوکراین زمانی به او رأی دادند که در مرزهای شرقی کشورشان جنگ داخلی با حمایت نیروهای روس شعله‌ور شده بود و بحران با همسایه بزرگشان بیشتر می‌شد. شاید به اعتقاد مردم اوکراین گاهی بتوان تراژدی‌های جهان را با کمک کمدی پشت سر گذاشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بعد از گذشت یک ماه آرامش نسبی به منطقه آتشفشانی لاپالما بازگشته. فوران آتشفشان در این منطقه از جزایر قناری در اسپانیا از سپتامبر سال 2021 میلادی آغاز شد و 85 روز ادامه داشت. گدازه ها و خاکستر این کوه آتشفشانی حدود 3000 ساختمان و بیش از 1000 هکتار زمین را از بین برد. حالا با وجود اینکه از میزان انتشار گدازه ها کاسته شده، اما همچنان گازهای گوگرد و دیوکسید کربن در منطقه پخش می شود.
این دشت تاریک دهانه اصلی آتش فشان لاپالماست. بعد از گذشت یک ماه آرامشی نسبی به این منطقه از جزایر قناری در اسپانیا بازگشته است. با این حال انتشار دمای زیاد و گازهای آتشفشانی از کوه آتشفشانی جزیره لاپالما همچنان ادامه دارد. لاپالما یکی از کوچکترین جزایر قناری است. فوران آتشفشان در این منطقه از سپتامبر سال 2021 میلادی آغاز شد و 85 روز ادامه داشت. به تازگی گروهی از خبرنگاران با همراهی محققین مؤسسه آتشفشان شناسی جزایر قناری به این منطقه بازگشتند تا از نزدیک آن را بررسی کنند. این گروه از محققین برای اندازه‌گیری دما و میزان گازها وارد یکی از 6 دهانه آتشفشان شدند.
ما بعد از ورود به دهانه چند بررسی معمول انجام دادیم. با یک سیستم چند سنسوری ترکیب شیمیایی موادی رو اندازه میگیریم که همچنان از دهانه اصلی خارج میشن. بعد از دودخان نمونه برداری میکنیم و دما رو میسنجیم. هنوز مناطقی هستن که بیش از 800 درجه سانتیگراد داغن. ما آمار ایستگاهایی رو که قبلا اینجا قرار دادیم هم بررسی میکنیم.
فوران این آتشفشان شدیدترین فعالیت آتشفشانی در اروپا در 80 سال گذشته بوده است. انتشار گازهای آتشفشانی بخش‌هایی از زمین اطراف دهانه را به رنگ‌های زرد، نارنجی و سفید درآورده و خاک باقی منطقه سیاه شده است. گدازه‌ها و خاکستر این کوه آتشفشانی حدود 3000 ساختمان و بیش از 1000 هکتار زمین را از بین برد.
خیلی ها به واقعیت پشت کرده بودند. واقعیت اینه که ما در منطقه یک آتشفشان فعال زندگی میکنیم. همیشه در برنامه‌های آموزشیمون میگیم مهمه که نترسیم ولی هوشیار باشیم. به نظرم این درسیه که باید از این فوران یاد بگیریم.
به گفته محققان، دمای بالای منطقه ممکن است برای چند سال ادامه داشته باشد. با وجود اینکه از میزان انتشار گازها کاسته شده، اما همچنان گازهای گوگرد و دیوکسید کربن در منطقه پخش می شود. دامنه های سبز کوه که رو به اقیانوس اطلس واقع شده بود نیز حالا با گدازه پوشیده شده است. با این حال به تدریج تعدادی از ساکنان لاپالما به محل زندگی خود بر می گردند، اما نواحی اطراف دهانه آتشفشان به روی عموم بسته شده است.
رصدخانه آکیولس در جنوب استرالیا اولین رصدگر فضایی مجهز به رادار است که از امواج رادیویی FM برای ردیابی زباله‌های فضایی استفاده می‌کند. انرژی این رصدخانه با پنل‌های خورشیدی تأمین شده و مانند یک دوربین کنترل ترافیک زباله‌های فضایی مدار زمین را تا فاصله 10000 کیلومتری رصد می‌کند. گزارشی ببینیم در مورد این رصدخانه.
این رادارهای دفاعی بخش‌هایی از رصدخانه خورشیدی آکیولس در منطقه دور افتاده در استرالیا هستند. این رصدخانه منحصر به فرد که برخلاف معمول بشقاب و تلسکوپ ندارد، در فاصله 120 کیلومتری شمال شرق آدلاید در جنوب استرالیا قرار دارد. آکیولس اولین رصدگر فضایی غیر فعال و مجهز به رادار دنیا است که از امواج رادیوی FM برای ردیابی زباله‌های فضایی مداری استفاده می‌کند. زباله‌های فضایی مداری شامل شابسنگ‌های طبیعی و زباله‌های مصنوعی ساخت بشر مانند ماهواره‌ها یا بقایای سفینه‌های فضایی هستند. بیشتر زباله‌های مصنوعی در مدار زمین قرار دارند. حالا قرار است این رصدخانه جدید مثل یک دوربین کنترل ترافیک زباله‌های فضایی را تا فاصله 10000 کیلومتری رصد کرده و از تصادف و برخورد آنها با فضاپیماها جلوگیری کند.
خطر برخورد اشیا در فضا از این جهت که باعث نابودی فضاپیماها یا ایستگاه‌های فضایی میشن خیلی اهمیت دارن و تأثیرهای طولانی مدتی هم دارن. برای مثال زباله‌های دو ماهواره روسی و آمریکایی که سال 2009 میلادی با هم تصادف کردن هنوز توی فضا هستن. هزاران شی این چنینی در فضا وجود دارن که در مدار زمین میچرخن.
برخلاف فناوری‌های پیشین نظارت فضایی که تنها نمای محدودی از زباله‌ها و اجسام رها شده در مدار زمین را نشان می‌دهند، حسگرهای رصدخانه آکیولس می‌توانند فضای بزرگتری را پوشش دهند. این حسگرها برای شناسایی اجسام فضایی به نیروی فرستنده‌های رادیویی زمینی و انرژی بازتاب شده از این اجسام متکی هستند.
ما شاهد افزایش ترافیک در حوزه فضایی هستیم. ما میتونیم به کمک حسگرهایی مثل حسگرهای این رصدخانه از اتفاقاتی که در فضا میافتن مطلع شیم. به این ترتیب میتونیم با اطمینان کامل فضا رو مدیریت کنیم.
به گزارش ناسا، میزان زباله‌های فضایی در سالهای اخیر به شکل تصاعدی افزایش یافته و به مرز بحران رسیده است. به گفته متخصصین، آگاهی از موقعیت فضایی این زباله‌ها از هر زمان دیگری مهمتر است. دولت استرالیا بیش از $1,000,000 برای این رصدخانه از طریق برنامه سرمایه گذاری بر ابتکارهای فضایی بین المللی فراهم کرده است.
اولین گرند اسلام سال در استرالیا به پایان رسید. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک اینجاست برای مرور حوادث رقابت‌های امسال. مهدی، اول از فینال بگو چطور بود؟
درود رویا، یک فینال بسیار طولانی، بیش از 5 ساعت
رافائل نادال و دانیل مدودف از روسیه مقابل هم قرار گرفتن. مدودف دو ست رو برد ولی سه ست بعدی رو نادال خستگی ناپذیر و تسلیم ناپذیر به سود خودش رقم زد. مسابقه فوق العاده مهیجی بود و در نهایت بالاخره نادال تونست از راجر فدرر و نوواک جوکوویچ پیشی بگیره، 21 گرند اسلم رو برد در شرایطی که خب جوکوویچ در این مسابقات نتونست بازی کنه. نادال نیمه بالایی جدول بود، یعنی اگر جوکوویچ دیپورت نمی شد باید با هم مبارزه می کردن پیش از فینال و این خب به سود نادال شد این موضوع و او تونست تاریخ ساز بشه. در این رقابت در دو نفره زنان سینالکوا و کرایچکوا جمهوری چک قهرمان شدن. غیر از ماجرای جوکوویچ برای ایرانیان حضور مشکات صفی بسیار مهم بود که باستاب گستردهی داشت. حتی خود رافائل نادال هم به همین موضوع در پیج آکادمی رسمی خودش واکنش نشون داد.
مهدی، اما بعد از شکایت فدراسیون فوتبال عراق، پزشک تیم امارات هم ابهاماتی رو نسبت به شرایط آزمایش کرونا در مسابقات مقدماتی جام جهانی به میزبانی ایران مطرح کرده. موضوع از چه قراره؟
اونطور که هم از شکایت عراقی ها برمیاد و هم نکاتی که پزشک تیم امارات گفته، بیشتر اون بلبشویی که تو فضای تست ها وجود داره. برحال این به این بلبشو ایرانی ها عادت کردن، همه جا هست، ولی یک تیم بین المللی وقتی میاد و توی شرایط دیگه ای بوده براش نامشخصه، چون تست ها زیر نظر ناظر ایفسی انجام میشه و برحال خود تیم ایران هم بسیار از بازیکناش کرونایی شدن دیگه، یعنی ابهامی باقی نمیمونه در سلامت تست ها. اما اون بی‌نظمی، اعلام شدن اعلام نشدن و ابهاماتی که وجود داره سر و صدای تیم های رقیب رو در آورده و خب از این لحاظ حق با اوناست و بهتره که مسابقات، خب ما دیدیم دیگه تماشاچی ها چجوری اومدن استادیوم، تست ها رو هم همونجوری گرفتن. اینه که بهتره که قوانین رعایت بشه و محترمانه با تیم های رقیب برخورد بشه، همونطور که وقتی ایران میره امارات، قطر یا جاهای دیگه خیلی محترمانه و حرفه‌ای برخورد میشه. به هر حال اینا اصول ورزش حرفه‌ایه که متاسفانه لحاظ نمیشه در فوتبال ایران.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه رسالت گزارشی داره درباره با عنوان شورش اومیکرون در نبرد ششم، درباره موج ششم کرونا در ایران که به نوشته روزنامه با غلبه گونه جنشافتی اومیکرون حالا هم شمار بیماران روزانه به شکل تصاعدی در حال افزایش هست، هم ظرفیت بیمارستان ها در حال تکمیل شدن هست. تا اونجایی که روزنامه نوشته داریم به روزهای تلخ موج پنجم و چهارم برمیگردیم. و هم به نوشته این روزنامه آقای حمید سوریگ رئیس کارگروه پیشگیری ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داده نسبت به افزایش جانباختگان روزانه کرونا در ایران، اون هم افزایش تصاعدی، و توصیف کرده به عنوان یک آتش فشان این موج ششم و گونه اومیکرون رو و گفته که گدازه های این آتش فشان در روزهای آینده به مردم اصابت خواهد کرد. اما روزنامه رویداد امروز نوشته که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت 13 در ستاد ملی مقابل با کرونا گفته ما سفرهای استانی دولت رو به خاطر شیوع اومیکرون و آغاز موج ششم تعطیل میکنیم، متوقف میکنیم تا بعد. در واقع دولت اقدامی که انجام داده اینه که فقط خودش و مقامهای ارشد خودش رو از این موج کرونا مسموم کنه، حفاظت کنه و هیچ اقدام عملی برای نجات مردم، برای حفاظت از مردم انجام نداده. و این تیتر هم مؤید همین قضیه است و نشون میده که دولت فقط بیشتر به فکر برنامه‌های خودش و حفاظت از خودش هست تا حفاظت از مردم. اما موضوع اخراج اساتید دانشگاه هم در روزنامه پیام ما مورد توجه قرار گرفت. این روزنامه نوشته که در چند هفته گذشته دست کم خبر اخراج 3 استاد دانشگاه منتشر شده، آرش عبازری، محمد فاضلی و در روزهای اخیر رضا امیدی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 870 استاد دانشگاه نامه نوشتن به رئیس دانشگاه تهران و به اخراج رضا امیدی اعتراض کردن. اون کسی است که تحقیقاتی انجام داده درباره این که نابرابری هست در حوزه آموزش و در حوزه دانشگاه و همچنین درمان. یعنی کسانی که درآمد کمی دارن کمتر بهره مند هستن، کمتر میتونن آموزش ببینن، کمتر میتونن فرزندانشون رو مدرسه بفرستن و حتی کمتر میتونن خودشون رو درمان کنن. و کسانی که در ایران درآمد بیشتری دارن از این امکانات بیشتر برخوردارن، بسیار میتونن رسیدگی بکنن به خودشون، فرزندانشون رو مدارس خصوصی بفرستن و لذایر این. این تحقیقات رو انجام داده، پاسخ مقام های جمهوری اسلامی اخراج رو از دانشگاه است. البته اخراج استادان دانشگاه سابقه بیش از حدود 4 دهه در ایران سابقه داره و از زمان انقلاب فرهنگی با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی به فرمان روح‌الله خمینی و بعد از اون با ارتقاء این ستاد به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی که علی خامنه‌ای خیلی از اون حمایت کرده و همواره مورد توجهش بوده، همین موضوع اخراج استاد دانشگاه حتی اخراج دانشجویان رو در همه این سالها پیش بردن و در ایران این موضوع رو اجرا کردن مقام‌های حکومت.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.